بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمب‌گذاری انتحاری در پایتخت افغانستان موجب مرگ 12 نفر و زخمی شدن 50 نفر دیگر شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید بیرون بردن سربازان از عراق پیش از غلبه بر دشمن موجب گستاخی تروریست‌ها می‌شود. سفیر آمریکا در عراق نسبت به خودداری دولت عراق از مجازات عاملان شکنجه در نیروی پلیسی کشور هشدار داد. ساعت 9 بعد از ظهر. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه جاری پیش از پخش برنامه هفتگی جوانان نگاه تازه توجه شما را به خبرها جلب میکنم. بمب‌گذاری انتحاری در پایتخت افغانستان سبب مرگ 12 نفر شد. به گفته مقام های افغان، فردی که مواد منفجره به خود بسته بود روز شنبه در مقابل وزارت کشور افغانستان در کابل خود را منفجر کرد و موجب مرگ 12 نفر از جمله کودک افغان و زخمی شدن نزدیک به 50 نفر شد. کابل که تا یک سال پیش از امن‌ترین نقاط افغانستان به شمار می‌رفت، تنها در ماه سپتامبر صحنه 5 بمب‌گذاری انتحاری بوده است. رئیس جمهوری آمریکا نبرد جاری در عراق را مبارزه در راه تمدن نامیده و می‌گوید بیرون بردن سربازان از عراق پیش از غلبه بر دشمن موجب گستاخی تروریست ها می شود و آمریکا نباید اجازه دهد عراق و خاورمیانه به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل گردد. جورج بوش در پیام رادیویی هفتگی روز شنبه گفت 5 سال پس از حمله های 11 سپتامبر بعضی ها در واشنگتن هنوز هم ماهیت دشمن را نمی فهمند. تنها راه حفظ شهروندانمان در اینجا در کشور هجوم به دشمن در سراسر جهان است. وقتی تروریست ها آن همه وقت صرف جلوگیری از دستگیر شدن خود کنند، فرصت زیادی برای دسیسه پیدا نمی کنند تا به حمله های تازه علیه مردم ما دست بزنند. به همین سبب ما هنوز در حال تعرض به تروریست ها هستیم تا وقتی که بر آنها غلبه کنیم و در نبرد جاری برنده شویم. روسیه میگوید برنامه خروج نیروهایش از گرجستان را به طور موقت به حال تعلیق درآورده است. مقام‌های وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کردند برنامه تخلیه پایگاه‌های نظامی روسیه در گرجستان به حال تعلیق در خواهد آمد. مقام‌ها علت تعلیق را نبود تضمین امنیتی و ایمنی نیروهای روس در جریان عبور در خاک گرجستان ذکر کردند. روسیه توافق کرده بود تا سال 2008 میلادی پایگاه‌های نظامیش در گرجستان را تخلیه کند. روابط دو کشور در پی ادعای تفلیس دایر بر دستگیری چند جاسوس روسی در خاک آن کشور دچار تنش شده است. کنگره آمریکا یک بودجه 35 میلیارد دلاری به وزارت امنیت داخلی این کشور اختصاص داد. بودجه 35 میلیارد دلاری وزارت امنیت داخلی آمریکا که در آخرین ساعت‌های روز جمعه به تصویب کنگره این کشور رسید، صرف تقویت آمادگی ملی در مقابل حمله‌های تروریستی از جمله بهبود وضعیت امنیتی بندرهای بزرگ آمریکا تا پایان سال آینده میلادی خواهد شد. وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین در نظر دارد همه محموله‌های وارداتی را در بندرهای کشورهای مبدأ مورد بازرسی قرار دهد. سالانه نزدیک به 11 میلیون کانتینر توسط کشتی‌های باربری وارد بندرهای ایالات‌های متحده آمریکا می‌شود. سفیر آمریکا در عراق نسبت به خودداری دولت عراق از مجازات عاملان شکنجه در نیروی پلیس این کشور هشدار داد. زلمای خلیزاد سفیر آمریکا در عراق در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز ضمن هشدار به وزارت کشور عراق دایر بر مجازات نکردن نیروهای پلیس عامل شکنجه گفت آمریکا ممکن است ناگزیر از قطع پشتیبانی مالی از پلیس عراقی بشود. به گفته آقای خلیزاد قوانین آمریکا به این کشور اجازه نمیدهد به نیروهای امنیتی که مرتکب زیر پا نهادن حقوق بشر میشوند کمک مالی برساند. یک بازرس ویژه سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود شکنجه در عراق از زمان صدام حسین بدتر شده است. ده ها هزار نفر در تایوان به طرفداری از رئیس جمهوری این کشور دست به راهپیمایی زدند. روز شنبه طرفداران چن شویبیان رئیس جمهوری تایوان در مرکز شهر کاوسیونگ مقر حزب دموکرات پیشرو دست به راهپیمایی زدند. چن شویبیان به سوء استفاده از اموال دولتی متهم است و مخالفانش خواهان برکناری او از ریاست جمهوری تایوان شدند. تظاهرات بر ضد و به طرفداری از چن شویبیان هفته هاست در جزیره تایوان ادامه دارد. پلیس هند سرویس اطلاعاتی پاکستان را به بمب‌گذاری در بمبئی متهم کرد. در جریان آن بمبگذاری که در تاریخ 20 تیر ماه در یک قطار شهر بمبئی هند به وقوع پیوست 186 نفر کشته و بیش از 800 تن زخمی شدند. پلیس شهر بمبئی میگوید بر اساس مدارک موجود نقشه این بمبگذاری را سرویس جاسوسی پاکستان طراحی کرده و گروه شبه نظامی لشکر طیبه انجام آن را بر عهده گرفته است. پاکستان این اتهام را رد میکند. و اکنون سعیده برنامه هفتگی جوانان نگاه تازه، برنامه هفتگی رادیو فردا را ارائه میکند. با هم گوش میکنیم به برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام به دوستان همیشگی نگاه تازه. من سعیده هستم با نگاه تازه امشب تا 25 دقیقه دیگه با شما. احتمالاً بیشتر شما از ساعت 6 شروع کردیم به خوردن تو سیستم ماه رمضون، میدونم دیگه افطار و بعدش شام و بعدش حله حوله و الان هم دیگه همه شکم‌ها سنگین. پیچ رادیو رو باز کردید که ببینید ما امشب براتون چی داریم.
اومدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویی که نی شکنم شکر برم.
یه گزارش داریم از حاشیه های ماه رمضان از نگاه جوان ها در ایران.
آمده هم که ره زنم بر سر گنج شه زنم.
زندگی خارج از مدار زمین چطور میگذره؟ خاطرات انوشه انصاری، اولین فضانورد ایرانی، از زندگیش در فضا.
گرز سرم کلاه برد من زمیان کمر برد.
سن ازدواج و اختلاف نظرها بر سر اون، موضوعی که همیشه برای جوونا یه علامت سواله. دوستان عزیز، ماه رمضان معنوی ترین و مقدس ترین ماه 1 میلیارد مسلمون در سراسر جهانه. این ماه که نزدیک میشه تو ایران شکل زندگی آدم، حالا چه مذهبی باشی چه غیر مذهبی، یه جورایی عوض میشه. ساعتهای کار عوض میشه، شکل و شمایل غذا خوردن عوض میشه، معاشرت ها تغییر میکنه، خلاصه خیلی چیزا. من با چند نفر از جوونا تو ایران صحبت کردم. بعضی از اینا خیلی هم ظاهر مذهبی ندارن. حتی چند تاشون تو ماهای دیگه نماز هم نمیخونن. ولی تو ماه رمضان روزه میگیرن و وارد جریان عرفان دینشون میشن. از اینا پرسیدم ماه رمضان از دید اونا چه مفهومی داره.
خیلی از دوستان بودن که شاید اصلا اعتقادی به دین اسلام و اینا نداشتن، مثلا در حد یه مسلمان لفظی بودن، ولی خود این ماه رمضان رو میگفتم ما روزه میگیریم ولی نمازش هم نمیخوندن. مثلا این ماهو خیلی مقدس میدونستن واسه خودشون. حالا یه سریاشون میگفتن که روزه میگیریم واسه اینکه بخوایم لاغر شیم، یه سریاشون هم میگفتن که نه اصلا خودمون اعتقاد داریم به این روزه گرفتن اینا، ولی خودمون به نماز خوندن اعتقاد نداریم، مثلا روزه گرفتن خوبه و فلانه، برای بدنمون هم مفیده و اینا. به خاطر اینکه روزه گرفتی و سعی کردی مثلا از صبح تا شب تا اذان مغرب هیچی نمیخوری، میتونی خیلی خودتو مقاوم کنی در برابر خیلی چیزا.
در توسط خیال او همچه خیال گشتم و سر رشک نام او نام روزه نمار قرام.
بابود ماه رمضان یه فرصتی میدونه برای اینکه بتونه خودش رو از لحاظ روحی تقویت کنه.
ماه رمضان واسه من به این معنی نیست که فقط گشنگی و تشنگی بکشم تا با همدرده بکنم با یتیما، با مستمندا، با مستضعفانه. این ماه رمضان تنها واسه من این نیست. ماه رمضان یعنی واسه من یعنی خودشناسی، به خودم رو باور کنم، با نفس خودم بجنگم، بتونم در مقابل نفسم، هوای نفسم رو به فرمان خودم در ماه رمضان واسه من یعنی این.
اما ندا بیشتر به جنبه‌های سلامتی جسم و روحش فکر میکنه.
والا ضررش اینه که گشنگی میکشی. حالا خیلی هم به این ماه میگن ماه زجره، بر بابا چیه شکم و گرسنه نگه میداری. ولی من شخصا خودم این ماه خیلی دوست دارم، احساس میکنم آدم به خدا نزدیکتر میشه. حالا از لحاظ گرسنگیش این که همین گرسنگی باعث میشه خیلی از این میکروبای بدن کشته بشه، به معده استراحت داده بشه، بین این 12 ماه یک بارشو به این معده استراحت بدیم. البته خیلی روزه رو خیلی اشتباه انگار میکنم، یعنی که وعده های غذایی ماهای دیگر رو بیشتر میخورم، بیشتر معده در حد انفجار هم میشه.
قبول دارید که آدم توی این ماه توی رفتار و زندگی بعضی از اطرافیانش یه تغییراتی میبینه که به نظر یه کمی خنددار میاد، گاهی هم کمی تلخ. دوستای این هفته ما از این رفتارا میگن.
این که تظاهر میکنن مسلمانن، این که وقتی که طرف رو میبینی قبل ماه رمضان داره به عالم آدم فوش میده، وقتی ماه رمضان میشه تصفی دستش سرشی عبه خودش داره دعا میده، همیتون دوری ها بخواد این که به اصفینش فقط نشون بده آقا جون من مسلمانم، هم روزه دارم، با من کسی صحبت نکنه. خیلی از این مثل هم برخورده، یعنی دیدم یا مثلا کسی بوده که مثلا سال به سال به فقیر فقرا کمک نمیکرد، مثلا به سه که فقیر فقرا نبودن، ولی زمانی که ماه رمضان میشه تازه یادشون میفته اه فقیر هم وجود داره. پس بذار جلو مردم، یعنی طوری وانمود میکنن که ما نمیخوام کسی ببینه، ولی اون بدم میگن که به قول رفت دیوار بشنوه. خب این خیلی خنده داره واسه من که یه نفر که توی 335 روز سالش 30 روزش شما ماه رمضان در نظر بگیرید، این سی روز سعی میکنه چیکار کنه خوب باشه. اونطوری نیستش که مثلا بتونه مصمم بودن خودشو تو طول سال ثابت کنه.
نرگس از رفتار بعضی جوونا میگه که فکر میکنن روزه خوری در مقابل بقیه یه جورایی کلاس داره.
بچه های دانشگاه، چه پسر چه دختر، حالا دخترها رو میگی مشکل شرعی دارن نمیتونن روزه بگیرن، یا اصلا حالا پسرش هم همینطوری، اونایی که روزه خور بودن علنا جلوی همه روزه نخوردن، مثلا میخواستم بگم من کلاسم خیلی بالاتر از شما هست که روزه میگیرید. دخترها هر چقدرم که قیافه هاشون معمولی بود، مثلا میزی اصلا تو این ختمت ها نیست، ولی ماه رمضونه رو یه طوری برخورد میکرد که یعنی من اصلا شما کار شما خیلی مضحکه که شما روزه میگیرید، کار من درسته، مثلا من حتما باید روزه خواهی کنم.
مسعودم از آدمایی میگه که ماه رمضون رو کاملا در تعطیلات به سر میبرن و انگار تمام ماه رمضون ماه استراحته.
تو این یک ماه همه چی تعطیله، ساعت بانک هم 9 وامیشه 2 میبنده، بازار تعطیله، نیمه تعطیله، دانشگاه ها اصلا همه جا نیمه تعطیله. یعنی شما فکر کن به خاطر یه ماه رمضان همه چی میخوابه. تو من این مدار خنده دادنجی دیگه تو ماه رمضان اتفاقه، از داری که باید این ماه بیشتر مثلا تلاش بکنن و اینها، متاسفانه اینجوری نیستش.
اما ندا از مراسمی میگه که تو روزای ماه رمضان برگزار میشه و همینطور از برنامه‌های صدا و سیما که به جای تبلیغ قناعت و ساده زیستی، روزه‌داری تجملاتی و پرزرق و برق و مدرن رو تبلیغ می‌کنه.
چه تبلیغاشون هست، چه تبلیغ مثلا میخوام برای افطار یه بسته خرما رو تبلیغ کنن، چه سفره رنگین، حالا اون بدبختی که نداره بخوره اینو از تلویزیون میبینه اون چه باید زجر بکشه. خیلی این تجملاتشون بی‌رویه است. یا مثلا الان از الان شروع شده دیگه، سفره افطار رو پهن میکنن، بازارچه خیریه برپا میکنن، مردم بخاطر اون سفره افطارشون که شده پا میشن میرن، چه تجملاتی برگزار میکنن. میتونن این خزینه همین
اما اصل ماجرا رو از نوید بشنوید.
قبل از ماه رمضان من منتظر ماه رمضان باشم که لاغر بشم یه خورده، مثلا صبح تا شب چیزی نخورم، افطار میشم مثلا من از 5 روز میخورم.
خب نگاه و نظر چند تا از جوونا رو درباره ماه رمضان شنیدیم، اما اگر تو این دو هفته گذشته خودتونو توی غاری پنهون نکرده باشید، حتما خبر دارید که یه زن ایرانی به اسم انوشه انصاری 20 میلیون دلار پول داده که 10 روزشو توی سفینه فضایی سپری کنه. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید انوشه انصاری فقط اولین زن ایرانی مسلمون توریست به فضا نبود، بلکه در تاریخ به عنوان اولین وبلاگ نویس فضایی هم اسمش ثبت شده. انوشه انصاری توی وبلاگش چی نوشته؟ سیاوش اردلان در این باره میگه.
او میگوید که فضا بوی بیسکویت بادام سوخته میدهد. انوشه انصاری از دشواری شستن موهایش در خلأ بی جاذبه میگوید. وبلاگ انوشه انصاری حال و هوای غیر مرسومی را از زندگی روزمره در یک ایستگاه بین‌المللی فضایی از نگاه زنی تاجر به تصویر می‌کشد. ماجراهای 10 روزه او بامداد جمعه با فرود سفینه‌اش در شمال قزاقستان به پایان رسید. شب پنجشنبه انوشه در آخرین پستش در وبلاگ خود می نویسد: نوشتم برای امشب سخت شده است. احساساتم غلیان کرده و هزاران فکر و اندیشه در ذهنم چرخ می خورد. این زن 40 ساله در دالاس که گاهی پست‌های خود در وبلاگش را با عبارت نوآموز فضایی امضا می‌کرد، 20 میلیون دلار برای سفر به فضا پرداخت. هرچند او دارای مدرک فوق لیسانس در مهندسی است و ثروتش را در صنعت ارتباطات به دست آورده، اما وبلاگش عاری از کلمات قلمبه سلمبه تخصصی است که بیانگر سبک محاوره‌ای و راحت اوست. انوشه انصاری می نویسد: دوستان عزیز، باید اعتراف کنم که حفظ نظافت در فضا کار ساده‌ای نیست. او این مطلب را به گونه‌ای نوشته است که انگار دارد در یک مجله مد زنان قلم می زند. سپس از شستن موهایش می گوید، به این کیفیت که یک کیسه آب را برای ایجاد حبابی بزرگ بالای سرش باز می کند. بعد شامپو خالی را به سرش می مالد و بدون آنکه حباب را به ترکاند، ذره ذره با دست از آن آب می گیرد و به سرش می زند. چرا که اگر حباب به ترکد، تمام ذرات آب در هوا معلق خواهد شد. انوشه انصاری ادامه می دهد: نبودن جاذبه این امکان را از بین برده که همه چیز سر جاش باقی بماند. شش، به کسی نگوید، اما مثل این که ماتیکم را گم کردم. یک شب انوشه انصاری دید که شست پایش به خاطر قلاب کردن آن به میله‌های سفینه برای ایجاد سکون دچار آسیب دیدگی شده است. او به خوانندگان یادآوری کرد که از شست پایش برای ماندن در یک نقطه استفاده می کرد. و انوشه انصاری از بوی فضا می گوید، دست کم از بوی فضا در سفینه‌اش، بوی بیسکویت بادوم سوخته می دهد. قبلا هم دست کم 8 فضانورد خاطرات خود را در روی اینترنت درباره زندگی روزمره در فضا نوشتند، اما موقع وبلاگ وجود نداشت که خوانندگان هم بتوانند متقابلا نظرات خود را بنویسند. مضاف بر این که در مطالب آن فضانوردان این لحن خودمانی و مفرح انوشه انصاری وجود نداشت. صدها نفر نظرات خود را درباره پست‌های انوشه انصاری در وبلاگش نوشتند. یک خواننده در هلند می‌نویسد: من 25 سال است درباره موضوع سفر با سفینه‌های حامل سرنشین در فضا مطالعه کردم و با ده‌ها فضانورد هم صحبت کردم، اما این فقط خواندن وبلاگ انوشه بود که به من طعم واقعی بودن در فضا را چشاند.
دوستان عزیز، سن ازدواج تو ایران هر سال داره به دلایل اقتصادی و اجتماعی بالا میره. در حال حاضر سن پسرها برای ازدواج به 30 سال رسیده و برای دخترها هم از مرز 23 سال گذشته. در مورد تفاوت سنی بین زوجها هم اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. اما یکی از فرمولایی که در مورد پیدا کردن سن مناسب ازدواج میشه پیشنهاد کرد اینه که نصف سن پسر به اضافه 7 سال سن مناسبی برای دختر محسوب میشه. اما این فرمول هم به هیچ وجه فرمول قطعی نیست. اون چیزی که بیشتر روانشناسا و جامعه شناسا پیشنهاد میکنن یک تناسب منطقی و معمول بین زوج هاست. اگر موافق هستید بریم گزارش ابراهیم سلیمانی رو درباره سن ازدواج بشنویم.
من امیدوارم که من روز ازدواج بکنم و سن خاصی رو در نظر ندارم. من شاید یکی همسنم هم پیش بیاد و شرایط خاصی داشته باشه، خب طبیعتا میپذیرم. یعنی اینجا آیتم سن برای من هست میشه.
حالا دل طرف باید جوون باشه، من بیشتر به این اهمیت بینم تا سه، چون میبینی مرد 60 ساله موقع میبینیم واقعا سوال یه دختر 25 ساله درک میکنه، ولی یه موقع میبینی یه پسر 27 ساله نمیفهمه اون دختر 25 ساله چی میگه.
خوشم میاد وقتی که عاشقونه منو صدا میکنی، خوشم میاد وقتی که زیر چشمی منو نگاه میکنی، خوشم میاد وقتی
مجرد بودن جرم بزرگیه، نه؟ اونم وقتی که جامعه نسخی ازدواج سنی برای ما جوونا میپیچه. با این حساب همه یه جوری میخوان به این نسخه برسن و یه جورایی هم میخوان از زیرش در برن. اما چه جوری؟ تو ایران روی سن تقویمی برای ازدواج خیلی تاکید میشه. جوون خوب جوونیه که بیماری مجردی رو با نسخه ازدواج سنی فوراً درمان کنه. قانون حتی تو این زمینه گشاده دستی کرده و ازدواج تو 13 سالگی رو برای دخترها و اگه اشتباه نکنم 15 سالگی رو برای پسرها مجاز دونسته. با این حال نظرسنجی‌های سال‌های اخیر نشون میده مردان قانون عقب‌تر از جامعهشون فکر و عمل میکنن، چرا که دخترای امروزی میگن 22 سال به بالا سن پیشنهادیشون برای ازدواجه. حالا فکر میکنین از چه راهایی میشه سن مناسب برای ازدواج رو پیدا کرد؟ بعضیا مثل محمد 37 ساله حسابی اهل حساب و کتابن.
شرایط سنی طرفین متناسب با هم باشه، در واقع اینطوری که به صورت فرمولی در آوردن میگن که نصف سن مرد به اضافه 6 سال تا 8 سال این مطلوب ترین سن ازدواج.
خودمونی ما این سن ازدواج هم بحث عجیبیه، انقدر اختلاف نظر تو این قضیه هست که آدم نمیدونه بالاخره باید چیکار کنه. به نظر شادی 25 ساله باید چرتکه ها رو کنار گذاشت و بی خیال این حرفا بود.
ازدواج یه حسه، یعنی آدم توی یه وقتایی از سنی که میرسه زندگیش حس میکنه که الان نیاز داره حالا یه همدم یا یه شریکی واسه زندگیش پیدا کنه داشته باشه. اون یه حسه، حالا یه شخصی میتونه این حس رو تو سن مثلا 17-18 سالگی داشته باشه یا یکی میتونه سن 50 سالگی به این حس برسه.
اما مگه میشه؟ به نظر خیلیا اینا همش حرفه. اغلب جوانای امروزی میگن باید یه فاصله 2 تا 6 ساله بین دختر و پسر وجود داشته باشه. اصلا بنابر آمارای سالهای گذشته 80% معتقدن سن و سال زن باید پایین‌تر از مرد باشه.
تو جامعه ما جا افتاده که پسر بزرگتر از خانم باشه، اونم به خاطر اینه که تو جامعه ما متأسفانه خانم‌ها به تنهایی خودشون مستقل نیستن، حداقل از اقتصادی، اینی که نیاز دارن یک نفر حامیشون باشه، حمایت کننده‌شون باشه. به همین خاطر ترجیحاً آقای رو انتخاب میکنن که چند سالی حداقل از خودشون بزرگتر باشن.
اصولاً عقلشون بیشتر میرسه از لحاظ سنی، همیشه 2 سال 3 سال کوچیک‌تر باشه، تازه هم اندازه هم هست، به خصوص توی سن زیر 27-8 زیر 30.
از نوع فاصله سنی بیش از یه حدی طرف اون جنب و جوش نیروی جنسیش رو از دست میده در رابطه با مرد، و اون دختر تازه اول گل جوانی و نیروی جنسیشه و اون مرد نمیتونه به خاطر فاصله سنی که مثلا حالا بیشتر شده یه خورده تغذیت کنه و تأمین کنه نیاز جنسی همسرش رو. به همین خاطر ممکنه که اون دختر و اون زن به فساد کشیده بشه.
بعضی هم میگن یادش بخیر قدیما مردم میگفتن مرد باید زن کم سن و سال بگیره تا خودش تربیتش کنه. مرتضی وقتی این مسئله به یاد میاره آه از نهادش بلند میشه.
متاسفانه یا خوشبختانه تو این روزگار الان خانمای ما به نوعی خیلی مستقل شدن، یعنی ما الان خوردیم به برهه از زمان که این تغییر و تحول مصادف شده با برهه ازدواج ما، و این به نظر میاد که خیلی مشکل ساز است.
بله، متاسفانه یا خوشبختانه به قول آقا مرتضی این برهه آغاز شده، برهه‌ای که تو اون هر سال اندکی بیش از 3% به دوستای مجردمون اضافه میشه. تعیین سن ازدواج هم کاری نتونسته بکنه، چون الان میانگین سن ازدواج تو ایران به 30 سال رسیده. اما هیچ میدونین کسی که تو سن بالا ازدواج کنه باید چه مصیبتایی رو تحمل کنه؟
فکر میکنم حالا طرف خیلی ایرادیه، بعد همه میشینن فکر میکنن که حالا اینکه اینقدر ایرادیه پس به کی میخواد جواب مثبت بده، اینه که کار طرفم سخت میکنه. حالا من با فلان یا ازدواج کنم همه نمیگن تا این سن موندی آخرام با این ازدواج کردی. دل دیوونه منه، عشق تو سینه منه، دنیا تو دستای منه، وقتی نگات مال منه. این باشه که در واقع از بی هویتی میترسن، چون تو جامعه ما معمولا افراد مجرد هویت مستقلی ندارن، حالا به واسطه نگاه های مذهبی که هست، نگاه هایی که ریشه در سنت و فرهنگ ما داره، شخص مجرد رو به رسمیت نمیشناسن. قرارمون تو بارون دوباره دیدنمون، گرفتن دستای تو با دوست دارم های منه، هم خانواده هم اقوام آشنایان دوست فرق نمی کنی کسی مخصومه که چند وقت شما ندیدم برای چند وقت هنوز شما نکردی خواستگار نداری؟ بابا حالا بیا برای اینو توضیح بده، مسئله خواستگار و ازدواج و اینا نیست. خب حالا یه وقتی هست یکی
دیرتر انتخاب میکنه، یکی زودتر انتخاب میکنه، میره سر خونه زندگیش. ولی این خانواده ها مثلا اقوام فکر میکنن فقط دختر یا پسر با ازدواج کامل میشن، یعنی هیچ دیگه باید ببخشید دور از شما سرشون رو بذارن بمیرن که ازدواج نکردن.
میخوام برات بمیرم، با من بمون عزیزم، بمون عزیزم، دل دل دیوونه منه عشقت.
با اینکه تو سالهای اخیر نوعی از ازدواجای دولتی هم مد شده و برخی از مسئولان برگزار کننده اینجور عروسی‌ها معتقدن با این کارشون تابوی ازدواج رو برای بخشی از جوونا شکستن، اما جوونا میگن بالا رفتن سن ازدواج نشونه عقلانی تر شدن روابط دخترا و پسرا.
دنیا تو دستای منه، وقتی نگات مال منه، گرفتن دستای تو و دوست دارم های منه.
دوستان عزیز چطور تو این فرصت باقی مونده به چند تا از تلفن‌های شما گوش بدیم؟
میخوام برات بمیرم، با من بمون عزیزم، بمون عزیزم، دل دل دیوونی منه.
اگر که پسرها به دخترها دروغ میگن علتش کاملا مشخصه، چون دختره اینو از پسر میخوان. هیچ دختری پیدا نمیشه بگه من صداقت میخوام، معرفت میخوام، عشق میخوام، دوستی میخوام. دختره همه چیزو پول میبینن. پسرم به خاطر اینکه این ضعف خودشونو برطرف کنن مجبورن مثلا 4 5 تا خالی پسر هم دیگه ببندن.
من جواد هستم، دو سالم از هانوفر آلمان تماس میگیرم خدمتتون. همین چی شما میگین از دید دخترها و شرها به فضای عشق، ازدواج، حالا سکس فنوی و خیلی مطلب دیگه خبر رسانی میکنیم. این منظر ما خیلی خوبه. ببینیم ما در ایران متاسفانه، من خودم 7 ماه اومدم آلمان، ما در ایران متاسفانه هیچ نگاه علمی و هیچ نگاه واقع‌گرایانه‌ای به این قضیه نداشتیم. من وقتی اومدم اروپا دیدم که نه، اینجا تو اروپا خیلی قضیه حل شده است، خیلی خوب میدونن چطور هم یه برخورد کنن، خیلی خوب جنس مخالف رو میشناسن و در برخوردهاشون هیچ تردیدی، هیچ شکی و یا هیچ نقطه کوری نیست. خیلی راحت هم برم میگه و مثل ما بچه های ایرانی دست و دلشون نمیلرزه، هنوز بلد نیستن، هنوز اینچون مثلا ما خودمون ما ایرانه من اینطور بگم شفلی بهتر و که بلد نیستیم با جرس میخواد فرق کنید.
این مهمه که ما دیدگاهمون رو نسبت به خیلی مسائل عوض کنیم و شاید خیلی از مشکلات نسل جوان ما حل بشه. متشکرم. خدا
با تشکر از افشین، نعیم ستاریان، حسام، بهرام، مجید، علیرضا از اهواز، احمد از عراق، محسن، تکمین از مشهد که با ما تماس گرفتین و نظراتتون رو مطرح کردید. شماره تلفن برنامه نگاه تازه هست 2042-02-21-12-41-14. اگر میخواین توی بحثای برنامه ما شرکت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید و کافیه که شمارتون رو روی این پیامگیر بذارید، ما با شما تماس میگیریم.
ذوب کردم جوابمو نمیدی، کمی به هفت تو بهانه نیدی، یه جمله دوست دارم نیدی، هر چی که تو دلت داری اونم بهم نیدی.
ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com. تا هفته آینده خداحافظ.
میخوام که با تو باشم،
فقط با تو، فقط با تو،
بمیرم و فداشم،
فقط با تو، فقط با تو،
میخوام که با تو باشم،
فقط با تو، فقط با تو،
بمیرم و فداشم،
فقط با تو، فقط با تو. هر چی که دنیا دارم بدون دیر و باز کم همه
با تو باشم.
فقط بارو، فقط بارو.